ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه شنبه اول خرداد 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. خوش اومدید به مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. نوشین.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. به دنبال چند روز خاموشی بدون برنامه در مناطق مختلف ایران، مسئولان صنعت برق از ارائه جدول زمانی برای خاموشی ها خبر دادند. مقام های مسئول دلیل خاموشی های اخیر را رشد بی سابقه مصرف برق عنوان کردند. قطع برق بدون برنامه به خصوص در دستگاه های اکسیژن ساز برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان ها و منازل موجب بروز اختلالاتی شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق تولید رمز ارزها را موجب افزایش مصرف برق دانسته و گفته در صورت مدیریت این پدیده نوظهور مشکلات مربوط به قطع برق در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. عباس علی کدخدای سخنگوی شورای نگهبان میگوید تا اعلام نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، سخنرانی و تبلیغات در فضای مجازی خلاف قانون است. پیشتر شورای نگهبان اعلام کرده بود که از مجموع نزدیک به 600 نفری که برای انتخابات ثبت نام کرده اند، تنها به صلاحیت 40 نفر رسیدگی میکند. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری روز شنبه در جلسه ستاد مبارزه با کرونا خیز احتمالی شیوع بیماری کووید را عامل حضور کم مردم در انتخابات دانست.
خب ما باید یک کاری بکنیم که در ایام انتخابات شرایط آرامی از لحاظ کرونا داشته باشیم. والا اگه خدای ناکرده مواجه بشیم با یک پیک جدید، خب معنیش اینه که ما نمیتونیم یه انتخابات مطلوب و انتخاباتی که با شکوه باشه داشته باشیم. خب مردم میترسونیم. به هر حال مردم وقتی ببینن موج گرفته، موج جدید و اوجی گرفته این ویروس، دو مرتبه مردم دچار مشکل میشه برای حضور.
برخی گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی در ایران و برخی از فعالان صنفی و اجتماعی خواهان عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 28 خرداد ماه شدند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تأکید بر سایبری نبودن بخش عمده حمله اخیر به تأسیسات هسته‌ای نتنز، از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای خبر داد. به گفته غلامرضا جلالی در روز شنبه، حمله به تأسیسات نتنز ناشی از ناهماهنگی میان لایه‌های تولیدکننده امنیت بوده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل مدعی شده که با تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای، ضعف‌های گذشته کاملا برطرف و مجموعه کاملا آسیب ناپذیر خواهد شد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که در یک سال گذشته تأسیسات نتنز دو بار هدف حملات خرابکارانه قرار گرفته است. بیشتر فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود که تأسیسات نتنز در 15 سال گذشته هدف 5 خرابکاری عمده قرار گرفته است. یک مقام اداره محیط زیست آذربایجان غربی میگوید 6 هکتار از عرصه تالاب سولدوز در جریان مانور نظامی تومه حریق شد و در آتش سوخت. اکبر محمدیان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نقده نامی از نهاد برگزار کننده رزمایش نیاورده، اما خبرها در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که سپاه پاسداران 30 اردیبهشت اقدام به برگزاری این مانور کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از اکبر محمدیان، آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی به ویژه تالاب‌ها از مهمترین تهدیدات زیست محیطی به شمار رفته و سالانه خسارات فراوانی به پوشش گیاهی و جانوری منطقه وارد می‌کند. این مقام اداره محیط زیست همزمانی آتش‌سوزی با فصل تخم‌گذاری و جوجه‌آوری پرندگان را معضلی جدی برای محیط زیست منطقه خوانده است. و سعد حریری نخست وزیر تعیین شده از سوی رئیس جمهوری لبنان برای تشکیل دولت میگوید دولتش مأمور برآوردن آرزوهای میشل اون نخواهد بود. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز جمعه اعلام کرده بود که سعد حریری از تشکیل دولتی که قادر به نجات لبنان و ارتباط با نهادهای پولی بین المللی باشد ناتوان است. سعد حریری روز شنبه در سخنانی در پارلمان لبنان مأموریت دولت آینده را جلوگیری از سقوط و ورشکستگی آن کشور دانسته و خاطر نشان کرد که هدف دولتش برآوردن خواسته های رئیس جمهوری یا گروه های سیاسی نخواهد بود. در پی انفجار در بیروت در تابستان گذشته که منجر به استعفای دولت شد، لبنان تاکنون با دولتی موقت اداره شده است. این کشور با بحران عمیق اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و بیش از 80% ارزش پول ملی خود را از دست داده است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. تورم در ایران برای اردیبهشت ماه 41% اعلام شد. حمایت انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراین از انتصاب پیام اخوان به عنوان مشاور حقوقی این پرونده از سوی دولت کانادا. و شکایت شهروندان از خاموشی های بدون اطلاع در شهرهای مختلف ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مرکز آمار ایران روز شنبه نرخ تورم اردیبهشت ماه 1400 برای خانوارهای ایرانی را 41% اعلام کرد. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران بعد از چند کشور انگشت شمار مانند ونزوئلا، سودان، سورینام، زیمبابوه و لبنان بالاترین نرخ تورم در جهان را دارد. در همین زمینه دقایقی پیش نظر فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدم.
تورم سالانه رو مرکز آمار ایران اعلام کرده 41% و منظور از تورم سالانه درصد تغییر شاخص قیمت هاست در یک سال نسبت به سال ما قبلش. ولی نرخ تورم رو در همین گزارش مرکز آمار مثل گزارش های قبلی به صورت نقطه به نقطه هم اعلام میکنه. نرخ تورم نقطه یا نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه رسیده به 46.9%، در واقع 47%. این به اون معناست که خانوارهای ایرانی به طور متوسط برای دستیابی یک سبد کالاها و خدمات مشابه در اردیبهشت 1400 نسبت به اردیبهشت 1399 نزدیک به 47% بیشتر هزینه کردن. در واقع قدرت خریدشون رو 47% از دست دادن. مگر اینکه طی همین مدت یک سال از اردیبهشت 99 تا اردیبهشت 1400 47% به درآمدشون اضافه شده باشه که ما میدونیم اینطور نیست. برای خوراکی ها به خصوص در سبد هزینه قشرهای کم درآمد جای بسیار زیادی داره. تورم نقطه به نقطه برای خوراکی ها بالای 60% هست. برای بعضی از خوراکی ها میرسه به 70-75%. حتی برای کالایی به اهمیت روغن ها و چربی ها میره به بالای 100%. جزء بالاترین ارقام تورم هست در طول دوران زمامداری روحانی و همینطور حتی اگر بسنجیم نسبت به دوره های پیشی.
آقای خاوند، الان عمده دلایل رشد همین تورم 41% چه میتونه باشه و اگر ادامه پیدا کنه چه پیامدهایی برای اقتصاد خواهد داشت؟
ببینیم، مهمترین دلیل این تنش های تورمی در ایران از جمله همین ارقامی که اعلام شده مثل همیشه افزایش نقدینگی است. در واقع طی سالهای گذشته و به خصوص در دوره زمامداری آقای روحانی حجم نقدینگی یعنی حجم پول و شبه پول در کشور افزایش پیدا کرد، رسید به حدود آخرین رقمش حضورتون عرض میکنم 3500 میلیارد تومان و در واقع حجم نقدینگی در دوره آقای روحانی 7 برابر شده، در حالی که نرخ رشد ایران که مشخص کننده یه افزایش ثروت ملی ایران هست در حد 0 باقی مانده. خب در این شرایط این سیل نقدینگی، این سونامی نقدینگی قیمتها رو بالا میبره و اون همون وضعیتی است که ما در حال حاضر شاهدش هستیم.
آقای خاوند، به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اشاره کردید. او همواره نرخ بالای تورم در کشور رو به تحریم‌های بین‌المللی نسبت میده. کارنامه دولت حسن روحانی در خصوص کنترل تورم رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
در مجموع کارنامه است بسیار بسیار بد. در دوره حسن روحانی از یک سو همونطور که حضورتون عرض کردم حجم نقدینگی به شدت گسترش پیدا کرد و نرخ تورم به خصوص در دوره دوم زمامداری او به شدت افزایش پیدا کرد، در حالی که نرخ رشد کشور در مجموع طی 8 سال دوره زمامداری او حتی اگر خیلی خیلی امیدوارانه بررسی بشه چیزی هست در حد صفر. بنابراین آقای روحانی و به خصوص آقای همتی که رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که تعیین کرده بود هدف تورم در سال جاری چیزی حدود 22% باشه، در واقع این هدف شکست خورده و با پایان دوره زمامداری آقای روحانی که نزدیک است در مجموع میشه گفت که بدترین کارنامه رو آقای روحانی داره، یعنی از سال تأسیس جمهوری اسلامی تا کنه.
فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس بود. اما هرچه به تابستان نزدیکتر میشویم، هشدار مقام ها در مورد خاموشی های گسترده برق در ایران بیشتر به رسانه ها راه پیدا میکنه. بحران کم آبی به جایی رسیده که یکی از مقامات شرکت توانیر اعلام کرده که تابستان امسال سخت نیست بلکه بسیار سخت است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
سونامی خاموشی در تابستان، این عبارتی است که رسانه ها در ایران برای توصیف وضعیت برق در تابستان پیش رو استفاده می کنند. به گفته غلامرضا رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع توانیر، کاهش 30-35% بارش ها و خالی شدن سدها باعث شده تا ظرفیت تولید نیروگاه های برقابی کمتر شود. اما کم آبی و خالی شدن سدها تنها عاملی نیست که تولید برق را با مشکل روبرو کرده است. استخراج رمزارزها به عنوان مسئله جدی کار را به جایی رسانده که روز شنبه اول خرداد سخنگوی صنعت برق مصطفی رجبی مشهدی به مراکز مجاز و خانگی استخراج رمزارز هشدار داد در ساعات اوج مصرف برق آنها قطع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی صنعت برق میگوید همکنون مصرف برق مراکز مجاز استخراج رمزارز به 300 مگاوات میرسد. به گفته سخنگوی صنعت برق، در حال حاضر بیش از 2000 مگاوات برق در مراکز غیر مجاز استخراج رمزارز در کشور مصرف می شود که این مصارف باعث آسیب دیدگی تجهیزات شبکه و قطع برق شده است. مسئولان نهادهای مختلف در ایران هنوز موضع متحدی در قبال استخراج رمزارز ندارند. 17 اردیبهشت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفته بود حتی اگر شبها شمع روشن کنند و با برقی که استفاده می کنند رمز ارز تولید کنند، ارزاوری قابل توجهی خواهد داشت. روز شنبه اول خرداد، سپهر محمدی رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران نیز به خبرگزاری رکنا گفت مدیران وزارت نیرو چندین سال است که تنها در آستانه تابستان به یاد کمبود تولید برق می افتند. او با متهم کردن وزارت نیرو به بی‌برنامگی از فشار بر صنعت استخراج رمز ارز انتقاد کرد. ایران سهم بالایی در استخراج رمز ارز در دنیا دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شرکت الیپتک فعال در زمینه تحلیل داده‌های استخراج رمز ارزها، نزدیک به 5% استخراج رمز ارز دنیا با ارزشی حدود 1 میلیارد دلار در سال در ایران انجام می‌شود. شرکت الیپتک میگوید بنا به داده‌هایی که تا اردیبهشت 99 از سوی شرکت توانیر به دست آورده، نزدیک به 600 مگاوات برق برای استخراج رمز ارز مصرف شده است که برای تولید این میزان برق به حدود 10 میلیون بشکه نفت در سال، یعنی 4% صادرات نفت ایران نیاز است.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، تنش آبی تابستان پیش رو بر تولید برق آبی تأثیر گذاشته و از طرف دیگر هم مسئله استخراج رمز ارزها که گفته می شود در این مدت افزایش داشته به بحران خاموشی ها دامن زده. در همین زمینه نظر مهتاب قلی‌زاده خبرنگار حوزه اقتصاد در تهران رجوع شدیم.
دامنه خاموشی خب احتمالا همونطور که شما اشاره کردین بسیار گسترده است، بدون اینکه از پیش اعلام شده باشه. در شهرهای مختلف به شکل پراکنده می‌بینیم که در ساعت‌های متوالی و طولانی مردم خاموشی رو تجربه می‌کنند. خاموشی‌هایی که به ویژه الان در فصل گرما مردم نواحی جنوبی رو بسیار داره اذیت می‌کنه و آزاردهنده شده. گذشته از این، به هر حال خب این خاموشی‌های پراکنده و خاموشی‌هایی که از پیش اطلاع داده نشده میتونه برای صنایع خرد و متوسط و بیمارستان‌ها و مراکز مختلف بسیار مشکل ساز باشه. درباره این اپلیکیشنی که امروز ایرنا خبر داده، تقریبا بسیاری از مردم معمولی که حالا ما در روز باشون سر و کار داریم بی خبر هستند و خب اگه اپلیکیشنی باشه واقعا که خاموشی ها رو اطلاع بده میتونه خب کاربردی باشه، ولی ما ندیدیم تا حالا به جز در شهر مشهد از پیش خاموشی اعلام شده باشه. طبیعی در شهرهای بزرگ مردم استفاده میکنن از اینترنت و اپلیکیشن، اما در همین سال گذشته ما دیدیم که چقدر مردم زیادی به خاطر نداشتن اینترنت، تبلت یا اسمارت فون برای رفتن بچه‌هاشون به مدرسه یا دانشگاه دچار مشکل شدن. این خودش میتونه یک نمونه خوب باشه از اینکه مردم ایران، ما از مردم شهرهای بزرگ صحبت نمی‌کنیم، از مردم شهرهای کوچکتر یا شهرهای حاشیه‌ای صحبت می‌کنیم که واقعا دسترسی ندارن به اینترنت و حتی برای تحصیل با مشکل مواجه میشن. به نظر من همه اینها به نوعی نشون دهنده در واقع سیاست‌های حاکمیتیه که این خاموشی‌ها رو ایجاد کرده و مردم با مشکل مواجه کرده. قطعا رمزترس‌ها اثر داشته و اونطوری که گفته میشه هر دستگاه ماینر حدود 2000 وات برق مصرف می‌کنه و به عبارتی میشه گفت روزانه حدود 610 مگاوات برق، یعنی معادل مصرف برق یک شهر بزرگ دارن اینها مصرف می‌کنن. که البته اینم من به شما بگم این آمار تا حدود زیاد قدیمی هست، بر اساس آماری که همین دیروز روی تلفن منتشر کرد حدود 4.5% کل بیت کوین جهان داره در ایران استخراج میشه و این عدد برای کشوری مثل ایران که با قطعی برق مواجهه یک عدد وحشتناک بالا به حساب میاد. اما خب تنها دلیل این است، شما خودتون الان به خشکسالی اشاره کردید، من خیلی خلاصه دلایلی که میتونه وجود داشته باشه رو برای شما بگم. این در واقع بحث ماینینگ به غیر از خود برقی که مصرف میکنه یک فشار مضاعفی روی ترانس‌های برق منطقه میذاره، مناطق مربوط به خود اون در اون جایی که داره ماین میشه بیت کوین، و خیلی باعث میشه که به ترانس‌های برق فشار بیاد و برق مناطق توی مناطق محلی قطع بشه. و یک نکته دیگه اینه که نیروگاه‌های تولید برق ما نمیتونن سوخت خودشون رو تامین بکنن، به همین دلیل خیلی اوقات مازوت میسوزونن که خودش پدیده آلودگی هوا رو توی زمستون به یک موزل خیلی جدی تبدیل میکنه.
مهتاب قلی‌زاده خبرنگار حوزه اقتصاد در تهران بود، اما باز هم بشنوید از خاموشی‌های پراکنده در ایران و ربطش به تولید رمز ارزها در ایران، اینکه شرکت الیپتیک فعال در زمینه تحلیل‌های داده‌های استخراج رمز ارزها اعلام کرده که طبق برآوردی که داشته تا اردیبهشت 99 نزدیک به 600 مگاوات برق برای استخراج رمز ارزها از سوی شرکت توانیر استفاده شده. در همین زمینه نظر مهدی قدسی، کارشناس حوزه اقتصاد و پژوهشگر مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین رو هم جویا شدیم.
رمز ارزها از چند سال پیش، از 3-4 سال پیش قبل از اینکه ایالات متحده بخواد از برجام خارج بشه، صحبتش بود در ایران و در جاهای مختلف که بتونه به صورت خاصی استفاده بشه که بتونن تراکنش‌های بانکی رو اگر امکانش وجود نداره به واسطه تحریم‌ها بتونن از طریق این رمز ارزها انجام بدن. ولی خب به خاطر اینکه قسمت های ناشناخته رمز ارزها خیلی از اون موقع زیاد بود، حالا یه مقداری بیشتر اطلاعات همه نسبت به این رمز ارزها بیشتر شده، خب احتمال این که یه سری از تحریم ها رو بشه از طریق رمز ارز دور بشه بزنن هست. ولی خب برای رمز ارز خب نیاز دارن به این که اولا این که اگر صادرات و وارداتی میخوان انجام بدن، باید اون طرف مقابل هم که میخواد این کار صادرات و واردات رو انجام بده با ایران، خب اون هم باید بتونه قبول بکنه این رمز ارز رو به عنوان مبادله تراکنشی بانکی خودش. یا اگر نتونه، خب شرکتایی که توی ایران هستن، خب باید شرکتایی که توی خارج از کشور دارن بتونن این کار خرید و فروش و تبادل رمز ارزها رو به دلار یا سایر ارزها داشته باشن. در غیر این صورت خب امکان این کار وجود نداره. خب این یه چیزی نیست که فقط توی ایران اتفاق افتاده باشه، در خیلی از کشورهای دنیا از رمز ارزها به عنوان یک دارایی با ارزش نام برده میشه که خب ممکنه حتی حجم سرمایه‌ای که در کل اقتصاد دنیا داره رو حتی بتونه بیشتر از طلا پیشی بگیره. برای همین هست خب خیلی از کسایی که میخوان پولاشون رو سرمایه‌گذاری بکنن، مثلا توی ایران با این تورم زیاد 50% که وجود داره خب تبدیل میکنن سرمایه‌هاشون رو به دارایی‌های مختلف. این رمز ارزها یکی از جذاب‌ترین سرمایه‌گذاری‌هایی هست که برای همه ایرانی‌ها هست، ولی خب تو این شرایط تحریمی که وجود داره شاید بشه گفت که این کار باعث میشه که خروج ارزبری کشور رو بیشتر بکنه و اتفاقی که حتی بشه گفت چند سال پیش هم افتاد، این اتفاقات توی ایران زیاد میفته به خاطر که اقتصادش مشکل داره و خود انزواگری داره. اتفاقی که چند سال پیش مثلا 10-15 سال پیش هممون یادمون هست افتاده این بود که وقتی که مثلا شرکت‌های مثل گولد کوست و گولد ماین و اینا خیلی شکل می‌گرفتن، نیروهای امنیتی خیلی سعی می‌کردن سران افرادی که توی این شرکت‌ها و نتورک‌ها کار می‌کنن بیان بلوکشون بکنن و از فعالیت‌هاشون باز دارن. خب هدف همیشه همین بوده که رمزبری توی کشور رو کنترل داشته باشه. ببینین خب این بحث فکر می‌کنم دو تا چیز متفاوت باشه از هم توی چیزی که ما درش می‌بینیم در ایران اتفاق می‌افته. یکی قسمت مصرف بی‌رویه برق هست که اون بیشتر برای ماینینگ استفاده میشه و ماینینگ اینطوری هست که حالت ارزبری نداره، بیشتر به این هست که اکتشافات رمز ارزی هست که خیلی انرژی بر هست. ولی خب مثلا دیتاهایی که داشته دیده شده از مصرف انرژی برق، مثل دیتایی که ایران اوپن دیتا عرضه کرده بود روی مصرف برقی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاده بود، خب مسئولین میگفتن این افزایش بی‌رویه برق به خاطر این هست که ماینینگ زیاد شده، ولی در صورتی که اوج مصرف و پیک مصرف توی این داده‌هایی که ایران اوپن دیتا منتشر کرده بود، اوج مصرف همچنان مثل سال‌های قبل توی تابستون بود، سالی قسمت پرمصرف سال. یه بحثش هست، اتفاقاتی که توی چند روز اخیر چند هفته اخیر افتاده بیشتر به خاطر این هست که امنیت اقتصادی رو ممکنه به خطر بندازه به خاطر ارزبری از کشور.
مهدی قدسی پژوهشگر مؤسسه مطالعات اقتصاد در وین بود. اما انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 اعلام کرد دولت کانادا جهت پیگیری پرونده شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، پیام اخوان، حقوقدان و از بازپرسان پیشین دیوان لاهه را به سمت مشاور ارشد خود منصوب کرده است. در بیانیه انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 آمده که اضافه شدن پیام اخوان به تیم حقوقی پرونده نشان دهنده جدیت دولت کانادا در پاسخگو کردن رژیم جمهوری اسلامی و یافتن حقیقت و اجرای عدالت است. در همین زمینه نظر حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در کانادا را جویا شدم.
ما می‌خواستیم که در واقع نماینده‌ای داشته باشیم، نماینده حقوقی داشته باشیم در دولت و در یک سال گذشته راه حل‌های و پیشنهادهای جداگانه‌ای با دولت مطرح کردیم، ولی به هر حال طوری که باید اجرا می‌شد اینطور بود که دولت در واقع یک نماینده حقوقی که به صورت متمرکز بر پرونده پیس 752 کار بکنه رو به تیمش اضافه بکنه و در نهایت بعد از مذاکرات بسیار، نامه‌نگاری بسیار، دیدارهای بسیار و تمام کارهایی که خانواده‌ها در هر جای دنیا کردن تاثیرگذار بود به نظر من، تا یکی از چهره‌های درخشان حقوق بین‌الملل چه در میان ایرانیان و چه در کشور کانادا و شاید در بعد جهانی که ایشون شناخته شده هست، به تیم حقوقی دولت کانادا اضافه شدن و این خیلی خبر خوشحال کننده برای خانواده‌ها و انجمن خانواده‌ها.
آیا از برنامه‌های آقای پیام اخوان خبر دارین که چه برنامه‌هایی در دست اقدام داره یا خواهد داشت که بتونه این پرونده رو جلو ببره؟
بله، ایشون الان در دایره تیم حقوقی دولت هستن و طبعا اجازه ندارن بسیاری از ممکن اطلاعات محرمانه رو در اختیار دیگران بگذارن، ولی خب آشنایی کامل دارن با قوانین بین‌الملل. پرونده اخیراً در سازمان جهانی هوانوردی داشتن و خب تجربه بسیاری هم در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه دارن. بنابراین من فکر میکنم اگر این پرونده بخواد به دادگاه بره با خلاقیت ایشون میتونه بره و اگر که قرار حقیقت مشخص بشه من فکر میکنم ایشون کمک به سزایی میتونه بکنه که حداقل حقیقت برای خانواده ها معلوم بشه و بعد بریم به مرحله بعد که اجرای عدالت خواهد بود.
اشاره کردین به دادگاه. آقای اسماعیلیون، حکم دادگاه عالی اونتاریو در خصوص این پرونده در تاریخ قضایی کانادا بی سابقه ارزیابی شده. منظور از این بی سابقه بودن چه هست؟
به هر حال از یک دولتی شکایت شده و اون دولت حاضر نشده در دادگاه حاضر بشه و بیاد از خودش دفاع بکنه، در نتیجه به شدت محکوم شده، عملش یک عمل تروریستی و عمدی تلقی شده. میتونسته بیاد از خودش دفاع کنه، جمهوری اسلامی میتونسته بیاد وکیل بگیره و اینجا بیاد خطای انسانی خودش رو هم به مردم کانادا براشون روشن کنه که من خطا کردم، در صورتی که حاضر نشده این کار رو بکنه و چون دلیلی نداره که بخواد بیاد ارائه بده. بیش از این دیگه چه میتونه بگه؟ گزارش نهاییش منتشر کرده و یک دادگاه با افراد بی‌نام‌ونشان داره برگزار میکنه. در نتیجه این حکم هم بی سابقه بود در نوع خودش و به نظر من فشار بیشتری رو هم بر دولت خواهد آورد که این مسیر رو به سمت دادگاه بین‌المللی ببره.
آقای اسماعیلیون، مارک آرنولد وکیل پرونده شماری از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی از امکان ضبط اموال ایران در کانادا به نفع خانواده‌های قربانیان خبر داده. آیا در این باره اطلاعی دارید ارائه بدید؟
من متاسفانه اطلاعات چندانی ندارم، ولی خب ایشون رو مصاحبهشون گفته که میدونن جمهوری اسلامی اموالی در جایی در کانادا داره و قصد دارن اموال رو ضبط کنن، ولی خب ایشون خودشون باید به این پرسش پاسخ بدن.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در کانادا بود. اما وزارت بهداشت ایران روز شنبه اول خرداد شماره قربانیان کرونا را در کشور در 24 ساعت گذشته 187 نفر اعلام کرد. به این ترتیب آمار کل جانباختگان از ابتدای شیوع کرونا در ایران به بیش از 78 هزار تن رسید. در همین حال وزارت بهداشت هم آمار مبتلایان به گونه هندی ویروس کرونا را 17 تن و تعداد استانهای درگیر با این ویروس را 5 استان اعلام کرد. همکارم بکتاش خمسه‌پور که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. درود بر تو بکتاش. در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نسبت به امکان تأثیر کرونا بر میزان مشارکت رای دهندگان در انتخابات صحبت کرده، مسئولان بهداشتی هم در مورد شیوع گسترده انواع جهش یافته کرونا در کشور هشدار دادند.
درسته. درود رضا. مبتلایان در کشور به گونه جهش یافته از ویروس کرونا که اولین بار در هند شناسایی شده 17 تن اعلام شدند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، سخنگوی وزارت بهداشت امروز 6 نفر در بوشهر، 4 نفر در قم، 3 نفر در یزد، 3 نفر در البرز و 1 نفر در آبادان رو مبتلا به گونه هندی ویروس کرونا برشمرد. از سوی امروز مثبت بودن تست کرونای 2 شهروند هندی ساکن خرمشهر و نیز 2 نفر از خدمه یک شناور پاکستانی در بندر چابهار گزارش شده. سخنگوی ستاد کرونا امروز در مورد شیوع گونه های جهش یافته کرونا در استانهای بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان همونطور که رضا اشاره کردی هشدار داده. از طرفی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در جلسه ستاد کرونا اظهار داشته که در همه استانها به عبارت وی از نقطه پیک عبور شده. وی مسیر رو کاهشی ذکر کرد و ادامه داد باید تلاش بشه به طور کامل از این پیک خارج بشه و وارد پیک جدید نشد. حسن روحانی در مورد تأثیرات احتمالی کرونا بر انتخابات جمهوری اسلامی، حفظ جان رو وظیفه اصلی و مشارکت به توصیف او حد اکثری رو مسئولیت دوم قلمداد کرد. با این وجود گفت باید هر دو رو کنار هم قرار بدن. رئیس جمهوری اسلامی اضافه کرد که وقتی ببینن موج جدید شکل گرفته و این ویروس اوج گرفته، برای حضور در انتخابات دچار مشکل میشن. از طرفی طبق مصوبات ستاد کرونا، رضا، در شهرهای نارنجی از امروز اول خرداد مشاغل ضروری و مهم میتونن تا 70% به صورت حضوری از کارمندان استفاده کنند و در سایر ادارات باید نیمی از کارمندان به صورت به اصطلاح دورکاری کارهاشون رو انجام بدن. هم اکنون 3 شهرستان قرمز و 262 شهرستان نارنجی اعلام شدند و طبق مصوبات ستاد مقابله با کرونا، سفر به شهرهای قرمز و نارنجی یا از آنها ممنوعه. به گفته وزارت بهداشت تاکنون بیش از 2,400,000 تن دوز اول واکسن کرونا و بیش از 400,000 تن دوز دوم رو دریافت کردند که طبق معیارهای بین المللی همچنان وضعیت واکسیناسیون در کشور در سطح بسیار نازلی ارزیابی میشه. رضا
بکتاش، کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. صندوق بین المللی پول هم پیشنهادی 50 میلیارد دلاری برای پایان بخشیدن به واگیری کرونا داده.
درسته این پیشنهاد صندوق بین المللی پول تلاشی خونده شده رضا که متمرکز میشه بر یک حرکت واکسیناسیون بین المللی با هدف رسیدن به دست کم 60% جمعیت روی زمین تا پایان سال آینده سال 2022 میلادی و بهره‌مند شدنشون از واکسن. کل مبلغ در مقایسه با تریلیون ها دلاری کمرنگ ارزیابی شده که در تلاش های محرک عظیم ملل ثروتمندتر گنجانده و طرح شده، از جمله تازه ترین بسته نزدیک به 2 تریلیون دلاری در ایالات متحده. این پیشنهاد در حالی ارائه شده که سازمان بهداشت جهانی میزان واقعی مرگ از این واگیری کرونا رو امکان داده 2 تا 3 برابر آمار رسمی باشه که همینک بالغ بر 3,400,000 تن هست در عرصه بین المللی. رضا
بسیار ممنون. همکارم بکتش خمسه‌پور بود و از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. و بشنوید که مذاکرات احیای توافق برجام در وین هم در حالی به پایان رسیده که همه طرف‌ها از پیشبرد جدی این مذاکرات خبر دادند. این در حالی است که تردیدهای جدی هم برای رسیدن به توافق نهایی در کوتاه مدت ابراز شده. مرداد قاسم فر گزارش میده.
یک روز پس از آنکه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در حساب کاربریش در توییتر نوشت که مذاکرات وین برای احیای برجام پیشرفت‌های مناسبی داشته، نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام هم از پیشرفت‌های جدی در این توافق خبر داد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام در گفتگویی با رادیو اکو در مسکو گفته است که توافق احیای برجام ممکن است در هفته آینده اوایل ماه ژوئن به دست آید. آقای اولیانوف در این حال افزوده است که ایران به زودی غنی‌سازی 60% اورانیوم خود را متوقف می کند. او ابراز امیدواری کرده است که این اقدام از سوی جمهوری اسلامی به گفته او خیلی زود و طی چند روز آینده در روند مذاکرات وین رخ خواهد داد. یکی از موارد عدول ایران از تعهدات برجامی بالا بردن سطح غنی‌سازی اورانیوم به سطح 20% و سپس 60% است که بسیار نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید بمب هسته‌ای یعنی 90% محسوب می شود. این در حالی است که بر اساس توافق برجام جمهوری اسلامی تنها مجاز به غنی‌سازی 3.7% اورانیوم در حجمی محدود است. پس از وقوع انفجاری در تأسیسات غنی‌سازی نطنز در 22 فروردین سال جاری، جمهوری اسلامی اعلام کرد که در واکنش به این اتفاق قصد دارد غنی‌سازی 60% را آغاز کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای در وین میگوید احیای برجام این اطمینان را فراهم خواهد کرد که ایران دیگر قادر به تولید بمب اتم نخواهد بود. از سوی فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان هم در گفتگویی با شبکه العربیه ضمن تأکید بر سیاست‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه درباره مذاکرات احیای برجام در وین گفته است که باید به توافقی با پایه‌های قوی‌تر از توافق‌های مندرج در برجام رسید. عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران در وین با بیان اینکه الان می توانیم بگوییم که به چارچوب یک توافق رسیده ایم افزود که متن اصلی توافق و ضمیمه هایی که خواهد داشت مشخص شده، اگرچه به گفته او درباره بسیاری از بندهای توافق مذاکرات ناتمام مانده است. آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای در وین درباره چگونگی پیشرفت این مذاکرات گفته است مشکل این است که ایران رسما اعلام کرده همه تعهداتی که بر عهده آمریکاست ابتدا باید انجام شود، سپس از سوی تهران راستی آزمایی شود و فقط در این صورت است که ایران گام مربوط به خودش را برخواهد داشت. آقای اولیانوف با ابراز تردید در عملی بودن این روش تهران میگوید که آمریکایی‌ها هم به روشنی گفتند که جاده یک طرفه‌ای وجود ندارد، بنابراین شاید آمریکا حاضر شود گام اول را بردارد، اما اینطور نیست که تمام مسیر را رفته و بعد منتظر باشد که ایران کی سهم خودش را انجام خواهد داد. دور چهارم مذاکرات احیای برجام در وین اتریش با حضور نمایندگان ایران، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان به عنوان اعضای کنونی برجام از 17 اردیبهشت آغاز شد و روز چهارشنبه 29 اردیبهشت پایان یافت.
گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر بود. اما بعد از وقوع 2 انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز در تیر 99 و فروردین 1400، نوع حفاظت از این تأسیسات مورد انتقاد مقامات حکومتی در ایران قرار گرفته است. به تازگی یک مقام نظامی امنیتی هم از تشکیل واحد فرماندهی جدیدی برای به عهده گرفتن مسئولیت حفاظت از این مراکز خبر داده. امیر پوریا گزارش میده.
انفجار در تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه‌های گذشته همچنان سرمنشأ نامشخصی دارد، اما آنچه مشخص است چالش‌های درون حکومتی برای به دست گرفتن امنیت این تأسیسات است، در حالی که پیشتر برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران خواستار واگذاری مسئولیت حفاظت از این تأسیسات به سپاه شده بودند. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل شنبه 1 خرداد 1400 گفته شورای عالی امنیت ملی ایران مصوب کرده است که فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته‌ای تشکیل شود. غلامرضا جلالی در گفتگویی که روز شنبه در خبرگزاری مهر منتشر شده تاکید کرده است که در حوادث نطنز به تعبیر او ناهماهنگی بین لایه‌های تولید کننده امنیت وجود داشته است و بر همین اساس قرار است این فرماندهی جدید فعال شود. مسئولیت حفاظت اطلاعات تأسیسات هسته‌ای ایران بر عهده وزارت اطلاعات است، ولی پس از انفجار اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز انتقادهایی درباره نحوه حفاظت از این تأسیسات مطرح شد. یکی از جلوه‌هایش حرف‌های محمدرضا میرتاج‌الدینی رئیس فراکسیون انقلاب در مجلس ایران بود که بر لزوم برقراری امنیت عینی و اطلاعاتی در مراکز فعالیت هسته‌ای تاکید کرد. یکی از نمونه‌های پربازتاب هم انتقاد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که انفجار مرکز هسته‌ای را نشانه دچار شدن کشور به آلودگی امنیتی دانست. انفجاری که بامداد روز 22 فروردین امسال در تأسیسات نطنز رخ داد، بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران را دست کم تا 9 ماه به تعویق می‌اندازد. اما بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران و معاون این سازمان در گزارش صدا و سیمای حکومتی ایران در زمان وقوع این حادثه گفته بود:
چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمی‌شه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت.
در 12 تیر 99 نیز انفجار دیگری در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده بود که بهروز کمالوندی 2 ماه بعد درباره عوامل این حادثه به تلویزیون جمهوری اسلامی چنین گفت:
سازمان‌های امنیتی ما هستش که باید دقیق بررسی بکنن. تا جایی که ما اطلاع داریم عوامل رو کشف کردن، دلایل رو هم میدونن، روش و چگونگی رو هم میدونن، یعنی اشراف دارن نسبت به این موضوع. جزئیاتش دقیقاً چی هستش ما نمیدونیم.
همچنان و در فاصله این انفجار تا حادثه بعدی در 21 فروردین و پس از آن نیز مقام‌های امنیتی و مسئولان هسته‌ای جمهوری اسلامی با وجود ادعای دستیابی به عوامل این حوادث جزئیاتی درباره آن به مردم و رسانه‌ها نگفتند. پیشتر در سال 97 خورشیدی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از خروج انبوهی از اسناد هسته‌ای ایران توسط اسرائیل خبر داده بود، اتفاقی که محسن رضایی نیز با اشاره به سرقت اسنادی که به کلی سری نامید وقوع آن را تایید کرد. در گفته‌های اخیر غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل توضیحی از چگونگی عملکرد آنچه او فرماندهی واحد دفاع امنیتی هسته‌ای خوانده نیامده است.
گزارش همکارم امیر پوریا رو میشنیدید. اما چند روز بیشتر به اعلام رسمی اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران از سوی شورای نگهبان باقی نمانده. با این همه خبرگزاری ها، سایت های خبری و شبکه های اجتماعی شاهد فعالیت شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستند. این در شرایطی است که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم گفته که تبلیغات انتخابات به صورت رسمی باید بعد از اعلام نظر شورای نگهبان شروع بشه و قبل از اون ممنوع است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. درود بر تو روزبه. اول بگو برامون که زمان تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کی مشخص میشه؟
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگوی با تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره کرده که جلسه سوم بررسی صلاحیت ها روز شنبه برگزار شده و پرونده های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی شده و گفته که خیلی به گفته عباس علی کدخدایی اعضای شورای نگهبان دقت زیادی در بررسی ها دارن و در تلاش هستن که تا پایان 5 روز دوم نتایج رو اعلام بکنن، چون دوباره باز هم قرار شد که پرونده ها بررسی بشه. و سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده که بعضی از پرونده ها لازم بیشتر بررسی بشن، مجددا به کارشناسان ارجاع میشن و همونطور که اشاره هم کردی قرار شده که گفته شده که نباید تبلیغات صورت بگیره و خب این در شرایطی که برخی از نامزدهای انتخابات از جمله مثلا در کلاب هاوس حضور پیدا میکنن، جلسات پرسش و پاسخ دارن یا با سایر رسانه ها و همونطور خبرگزاری ها که منتشر میشه دیدگاه هاشون. در این حال اشاره کرده که اگر گزارشی هم عباس‌علی کدخدایی گفته که در این مورد وجود داره به ما بگن که ما برخورد بکنیم. خب در مورد همین صلاحیت ها حرف و حدیث خیلی زیاد است، شایعات زیادی هست که مثلا برخی از نامزدها رد شدن، حالا داره دوباره بررسی میشه تا ببینن که میشه تایید صلاحیت کرد یا نه. در حال این بحث تایید صلاحیت یا نظارت استتبابی مانع شده از اینکه اون چیزی که جمهوری اسلامی انتخابات آزاد مینامه در حقیقت کاملا زیر سوال بره از طرف ناظران.
روز به خبرم داشتیم که در ارتباط با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران ممانعت شده از سفرش به ارومیه، واکنش او چی بوده؟
خب این خبر خیلی سر صدا کرد، خودش هم برگشته صحبت کرده، گفته که حالا به گفته محمود احمدی نژاد که خاکریز درست کردن، موانع بتونی درست کردن، مسیر فرودگاه رو بستن، تهدیدهای خیلی گسترده داشتن که اون نتونه بره. در اینها صحبت‌های خودش رو باز در زمان انتخاب و در موقع ثبت نام مطرح کرده و گفته که اگر من رد صلاحیت بشم که هیچ مبنایی به توصیف اون نخواهد داشت، هرگز در این انتخابات شرکت نخواهد کرد، رأی نمیده، گروه هم قبولی نمیکنه، تجمعات اعتراضی و خشونت رو هم تایید نمیکنه و حتی به کسانی که ممکنه در دوستان یا همکارانشان بودن رأی نده. خب این بحثی بود که قبلا هم مطرح کرده بود.
خیلی کوتاه یک دقیقه فرصت داریم، حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم برنامه‌اش رو منتشر کرده، چه نکاتی از این برنامه بیرون اومده؟
خب الان که داریم صحبت میکنیم هنوز مسئولان این حزب در کلاب هاست دارن صحبت میکنن، مواردی رو مطرح کردن. مثلا محسن میجدانوادی گفت که دستگاه دیپلماتیک باید نقش محوری داشته باشه، این به معنی هست که دیگر دستگاه ها نیست، باید همه هماهنگ باشن در برجام دولت آینده به طور جدی در اجرای اون و ملزم و همینطور در به طور جدی در اجرای اون ملزم باشه، دیگران هم ملزم بکنه، ترین صدایی در سیاست خارجی بوتیک داشته باشه. حسین نورانی نژاد سخنگوی حزب هم گفته که بسیاری از ماموریت‌های سپاه پاسداران باید در چارچوب وزارت اطلاعات تعریف بشه، باید از دخالت وزارت اطلاعات از مسائلی که اون تبون دخالت مربوط نیست جلوگیری بشه، بحث جلوگیری از فیلترینگ، آزادی برقراری آزادی تشکل‌یابی و آزادی گردش اطلاعات رو مطرح کرده، تأمین عفو برای روزنامه‌نگارانی که به خارج از ایران رفتن، رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی و همینطور پایان دادن به حبس رهبران اعتراض‌ها به تظاهرات سال 88 و البته این مباحثی که مطرح شد، عبدالله رمضان‌زاده که در زمان محمد خاتمی سخنگوی دولت بود گفته که خب این برنامه‌ها به نوبه خودش خوبه اما چطوری می‌خواد اجرا بشه و دولت رو نباید فقط مسئول دونست که بعداً به گردن اون بیفته، بلکه باید خود حزب هم به نوعی مطرح بکنه، در حقیقت به نوعی کمبود این قضیه رو مطرح.
بسیار ممنون، همکارم روزبه بلهری بود و از آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران گزارش میداد. و گزارش آخر این که مانور نظامی سپاه پاسداران در روز پنجشنبه گذشته موجب بروز آتش سوزی در تالاب سلدوز در نزدیکی شهر نقده شده و مسئولان اداره محیط زیست نقده هم با انتقاد از این مانور نظامی گفتند که آتش سوزی همزمان با فصل تخمگذاری و جوجه‌آوری پرندگان صورت گرفته. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران درباره ویژگی‌های جغرافیایی محلی که در آن مانور نظامی صورت گرفته ساعتی پیش به ما این چنین گفت:
در جنوب دریاچه ارومیه که الان قسمت اعظمش خشک شده، ما چند تا تالاب داشتیم که به اینها تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه می‌گفتیم، مثل گردقیچ، میمن، درگسنگی و همین سلدوز و نیز نوروزلو و قازانبیو. سلدوز و گردقیچ و میمن و درگسنگی اینها محل زاد و ولد پرنده هایی بودن که ساکن و مقیم بودن در جنوب دریاچه ارومیه، یعنی همدیگر رو اینها تکمیل میکردن. الان در این فصل یعنی اوایل بهار تا اواسط و اواخر بهار این آب داره و بعد میزار داره و علوفه در اطرافش فراونه و مناسبه برای پرندگان تخم گذار و لانه گذار که برن در وسط این سبزی ها و میزار ها تخم گذاری بکنن. با کمال تأسف این جور مسامحه ها انجام میشه. خب سپاه در ایران فعال مایشاه، کسی نمیتونه جلوش بیسته. بنده معتقدم و مطمئنم که اداره کل محیط زیست نهایت سعی کرده که جلوی این مانور رو بگیره ولی متاسفانه موفق نشده. زفرمید عرض کنم که وسعت تالاب 375 هکتاره که از این مقدار 6 هکتارش سوخته. اتفاقا همون 6 هکتاری که توش پرنده ها لانه میذارن به خاطر این که پهنه آبی که آتش نمیگیره، آتش در میان علوفه‌ای گرفته که متاسفانه پرنده لا به لای اون لانه گذاری کرده.
اسماعیل کهرام کارشناس حوزه محیط زیست در تهران بود که با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبر حدود 15 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد و مجله نیمه شب هم در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.